بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم ومبرم خطابه العظيم: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ولكم فما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن يسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ فمن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. صحبت در بحث تفسیر آیه 107 سوره مبارکه بقره است. الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض. صحبت در آیات گذشته مربوط به این بود که خداوند گاهی بعضی از احکام شرعی رو نسخ میکنه. در دین اسلام مسئله نسخ وجود داره. مثلا قبله مسلمانها بیت المقدس بوده، بعد از مدتی قبله مسلمانها کعبه معظمه شده. بعضی از احکام الهی به خاطر مصالحی عوض میشوند. در یه مدت زمانی مصلحت این بوده که قبله مسلمان ها بیت المقدس باشه، و بعد مصلحت این می شود که قبله مسلمان ها کعبه باشه و مکه معظمه باشه. در هر صورت نسخ، نسخ تشریعی و نسخ تکوینی وجود داره. همین که پیامبر اسلام آمده و ادیان گذشته نسخ شدند که نسخ تکوینی بهش میگیم، و احکام جدیدی آمده، این هم خودش نسخ، نسخ تشریعی و نسخ تکوینی. یهود و قوم یهود و بنی اسرائیل اعتراضی که به پیامبر داشتند این بود که اگر احکام اسلامی دارای مصالحی هست باید ثابت باشه، نباید متغیر بشه و تغییر پیدا بکنه، و اونچه که از اول حکمی صادر میشه باید الالعبد همون حکم ادامه پیدا کنه. نسخ معناش این است که به نظر اونها برداشتشون این است که یک نسخ می شود یک حکمی، یعنی ما فهمیدیم اشتباه کردیم، اول یه حکمی رو صادر می کنیم، بعد اشتباهش معلوم میشه، میایم حکم رو عوض می کنیم. خب در مباحث گذشته جوابش رو ما دادیم، گفتیم ممکنه در به حسب زمانها و مکانها مصالح و مفاسد تغییر پیدا کنند. در یک زمانی یک چیزی مصلحت باشه ولی در یک زمانی مصلحت نباشه، و ممکنه حتی در یک مکانی یک چیزی مصلحت باشه در مکان دیگری مصلحت نباشه. لذاست که نسخ و عوض کردن احکام به دستور خداوند انجام میشه، و خداوند متعال مصالح و مفاسد رو کاملا آگاه هستند، میدونن چه مصلحتی وجود داره. ممکنه تا یک زمانی قبله مسلمان ها بیت المقدس بوده، مصلحت جامعه این بوده، و از موقعی که قبله مسلمان ها مکه معظمه شده، مصلحت این بوده و مصالح در گذشت زمان گاهی تغییر پیدا می کنند. لذاست که ما مسئله نسخ رو ما ننسخ من آیت او ننسها نعت به خیر منها او مثلها، که در آیات گذشته مطرح کردیم، اگر نسخی تحقق پیدا بکنه این نسخ به خاطر مصالحی است که وجود داره. بعد در همین رابطه خداوند متعال می‌فرماید علم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض. وقتی خداوند یک دستوری میده به شما، شما بدونید که این دستور روی یک مصالحی انجام شده. خداوند این همه سیارات، این همه سماواتی که در آسمان ها هستند، که هر کدوم به صورت دقیق دارن سیر می کنند، اگر هر کدوم یک ثانیه در سیرشون تغییر پیدا بشه، تمام آسمان و زمین از بین میره و اتفاقاتی می افته. اینها اونهایی که عالم و دانشمند هستند و در سیارات دقت می کنند، می دونن که این عالم چه عالمی است و دارای چه عمق‌هایی هست، هم در زمین هم در آسمان. خدایی که خداوند خالق این آسمان‌ها و زمین هست، او میدونه که مصالح در چیست و مفاسد در چیست. اگر یک حکمی رو عوض کرد، شما مطمئن باشید که مصالح شما رو در نظر گرفته. ممکنه در یک تاریخی یک حکمی مصلحتی داشته باشه و در یک تاریخی دیگه اون حکم مصلحت نداشته باشه، کما اینکه شما در مسائل مختلف در طبابت یک قرصی به شما میدن، بعد از مدتی میگن دیگه این قرص به ضرر شماست، مصرف نکنید، یک قرص دیگری به شما میدن. خب انسان در حالت‌های مختلف ممکنه احکام مختلفی داشته باشه، در تکوینیات همینطوره، در تشریعیات هم همینطوره. شما وقتی مدرسه میرید، کلاس اول یه درسی به شما میدن و بعد کتاب شما رو عوض میکنن، کتاب دیگری رو به شما میدن و کتاب سومی رو تکامل پیدا میکنید و حکم شما عوض میشه در تکوینیات. در تشریعیات هم همینطوره. و این رو بدانید، و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، شما بدون خدا هیچ یار و یاوری ندارید. نکاتی که در این آیه شریفه هست، نکته اول این که ملک سماوات و ارض یعنی چه؟ خداوند مالک سماوات و ارض هست. این معناش حکومت و اداره اموره، یعنی خداوند داره اداره میکنه الان آسمان ها و زمین رو. هر لحظه‌ای، هر آنی که این آسمان ها در سیر هستند، این ستارگان، خورشید، ماه، این تمام سیارات، اینها همه با نظم خاصی در سیر هستند و سیر اونها و اداره اونها و حکومت اونها به دست خداونده. نکته دوم پس مقصود این بود که ملک در اینجا به معنای خالق و مدیر و مدبر و اداره کننده سماوات و ارض. نکته دوم ولی، مالکم من دون الله من ولی ولا نصیر، ولی یعنی سرپرست، اداره کننده، ولی ولا نصیر یعنی دوست، یاری غیر از او ندارید شما. یکی از اشتباهاتی که برای انسان رخ می‌دهد این است که فکر می‌کنه خیلی ها دوستش هستند، خیلی ها یاورش هستند، و این اشتباه در اثر این است که انسان اعتماد می‌کنه به یک دوستی، به یک آشنایی، به یک افرادی، و این خداوند متعال به این نکته میخواد اشاره بکنه که دوستی ها زوال پیدا میکنند. گاهی همون دوستی که خیلی برای شما هم ارزشمنده مبدل به دشمن میشه. اون دوست قدیمی شما اولین دشمن شما میشه. اینو باید توجه داشته باشید. گاهی میبینید پسر با پدر خودش دشمن میشه، گاهی زن با شوهر خودش دشمن میشه. دشمنی ها در این عالم وجود هستند. خیلی از دوست ها مبدل به دشمن میشند. خداوند اشاره میفرماید در این آیه شریفه و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. اگر اعتمادتون با خدا باشه، بر خدا باشه و خدا رو دوست خودتون قرار بدید و خدا رو ولی خودتون قرار بدید و خدا رو ناصر خودتون قرار بدید، بگید من در این عالم خدا رو دارم، با خدا ارتباط دارم، و ارتباطتون رو نزدیک کنید با خداوند متعال، دوستهای دیگه هم اشکالی نداره. انسان با همه رفیق باشه، با همه محبت داشته باشه، به همه خوبی بکنه، با همه گفتگو بکنه، ولی بداند که دوست واقعی و ولی واقعی و ناصر واقعی انسان خداونده. این رو باید انسان در ذهنش داشته باشه. اگر این روحیه رو پیدا کردید، با همه گرمید، با همه رفیقید، با همه دوستید، ولی در عین حال دوست واقعی خودتون رو که 100% بهش اعتماد دارید او رو خدا بدونید، ارتباطتون رو با خدا نزدیک کنید، امورتون رو با کمال عقل و درایت و سعی و تلاش پیگیری کنید و نتیجهش رو به خدا واگذار کنید. در هر حرکت اجتماعی که شما وارد میشید، میخواید یه چیزی رو بخرید، یه چیزی رو عرض کنم برای اینکه عوض کنید، هر کاری رو میخواید شروع کنید، اینها با کمال عقل، با درایت، با مشورت، با هماهنگی کارهاتون رو صحیح انجام بدید، ولی نتیجهش رو به خدا واگذار کنید. خدایا ما کارها رو روی روال عقل و درایت انجام دادیم، اما تو خودت اداره کن ما رو، خودت اون چه که خیر است و صلاح است و مصلحت ماست او رو در برای ما به وجود بیار. بدونید دوست واقعی شما خداست، ولی واقعی شما خداست. ممکنه خیلی ها رو شما رئیس خودتون بدونید، خیلی هم بهشون اعتماد بکنید، ولی اعتمادهاتون درصد پایینی باشه، درصد بالایی نباشه. به خدا اعتماد کنید، ولی شما خداست و ناصر شما هم خداست. در این آیه ببینید می‌فرماد و ما لکم من دون الله، بدون خدا شما هیچ یار و یاوری ندارید. من ولی ولا نصیر، این مال تمام انسان هاست. تمام انسان های روی زمین باید این تفکر رو داشته باشند، حالا مسلمان باشند نباشند، هر چه باشه باید ما خدا رو. شما الان ببینید در این مرض هایی که گاهی به وجود میاد، میگیم ما طبیب میریم، دکتر میریم، هرچی دکتر دستور بده واجب ما انجام بدیم و این دستورات رو واجب شرعی و عقلی و قانونی میدونیم برای خودمون، اما در این حال شفا دست خداست. خداوند نتیجه رو خداوند معلوم میکنه، خداوند اونچه که مصلحت بدونه انجام میده. لذا این آیه شریفه توجه به توکل بر خداوند، اعتماد بر خداوند و اعتماد زیادی به دیگران نداشتن رو در اینجا مطرح می‌فرماید. همونطور که گاهی مقام معظم رهبری هم می‌فرمایند که به آمریکا اعتماد نکنید، به اروپا اعتماد نکنید، به شرق و غرب اعتماد نکنید، اعتمادتون به خودتون باشه و به خدای خودتون. خودتون رو پای خودتون بایستید، اقتصاد مقاومتی رو تقویت کنید، جهش تولید رو انجام بدید و در اموراتتون خودتون روی پای خودتون باشید و اعتماد و توکلتون بر خداوند متعال باشه. این حرکت معنوی است که هر جامعه ای اگر این حرکت معنوی رو انجام بدن در امورات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هم پیروز خواهند شد. و ما از این آیه شریفه این نکته دقیق رو میفهمیم: و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. خیلی ها دنبال این هستند که ببینند آیا از یه جایی میتونیم یه کمکی بگیریم. خب این کمک ها جزئی است، خیلی قابل اعتنا نیست، قابل اعتماد نیست. اون چه که مهمه اینه که انسان به خودش متکی باشه و به خدای خودش. نکته دیگر این است که این خطاب به امت است یا خطاب به پیامبر است؟ آیا در اینجا خطاب به امت شده یا خطاب به پیامبر شده؟ علم تعلم، علم تعلم یعنی پیامبر نمیداند که ان الله له ملک السماوات. آیا نمیدانی؟ به پیغمبر خطاب کردند که آیا نمیدانی که ان الله له ملک السماوات والارض؟ آیا نمیدانی که و مالکم من دون الله من ولی ولا نصیر؟ این خطاب به پیغمبره یا خطاب به مردمه؟ ببینید در قرآن آیات زیادی داریم که ظاهرش خطاب به پیامبره ولی در واقع خطاب به امته، مردمه. میخوان به مردم یه حکمی رو خداوند میخواد بیان بفرماید ولی خطاب به پیامبر میکنه. مثلا یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. خطاب به کیه؟ به پیامبر. یا ایها النبی، خب پیامبر که نمیخواد طلاق بده، این طلاق مال دیگرانه، ولی خطاب رو به پیامبر بیان میکنند برای اینکه این حکم رو برای دیگران بیان بکنند. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. مسئله این طلاق و عده و امثال این حرفا حکم رو برای پیامبر بیان کردن، ولی مقصود این است که برای دیگران بیان بشه حکم. لذا در اینجا هم علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. این درست ظاهرش ممکنه شما بفرمایید خطاب به پیامبره، ولی برای اینکه امت بفهمند، مردم بفهمند. در اون قسمت هم که داره و ما لکم، لکم جمعه، یعنی خطاب ممکنه به پیغمبر نباشه، به امت باشه. پس بنابراین علم تعلم ظهور خطابش به پیامبره، ولی در اون قسمت آخر آیه و ما لکم من دون الله خطاب به امته. فرقی نمی کنه چه خطاب به پیامبر باشه چه خطاب به امت باشه، مقصود این است که مردم باید توجه داشته باشن و این نکته رو بدونن که ان الله له ملک السماوات والارض، و این نکته هم توجه داشته باشن که و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. این هم یک نکته. نکته دیگر که در اینجا مطرحه این است که علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض. در اینجا لهو خبر مقدم ملک السماوات والارض مبتدای مؤخره، یعنی ملک السماوات والارض لهو، ملک و حکومت آسمان ها و زمین برای خداوند است. لهو خبر مقدم و ملک السماوات والارض مبتدای مؤخره. میدونید که تقدیم و ما حقه التأخیر یفید الحصر، این معناش حصره. حصر یعنی چی؟ یعنی فقط و فقط خداوند است که مالک آسمان ها و زمین است، کسی دیگه ای نیست، هیچ شریکی نداره، هیچ شخص دیگری نمیتونه بگه من خالق آسمان ها و زمین هستم، هیچ کسی نمیتونه ادعا کنه من اداره کننده آسمان ها و زمین هستم. ملک سماوات و الارض برای خداست. فقط وقتی که خبر مقدم میشه بر مبتدا و مفید حصره، معناش این که بگید فقط و فقط خداوند است که ملک و مالک سماوات و ارض هست. نکته دیگری که باز در این آیه مطرحه این است که خب اگر خدا ولی و نصیر ما هست، پس دیگران چی هن؟ دیگران هم وسیله هستند. گاهی خداوند افراد رو وسیله قرار میده. این میاد خدمت شما میگه امری فرمایشی دارید من براتون انجام بدم. خب اینها مأمور خداوندند و وسیله هستند برای اینکه اون ولایت و نصرت الهی تحقق پیدا بکنه. یه افرادی وسیله میشن. لذا روایات داریم اگر کسی به شما مراجعه کرد، مشکلی داشت، مشکلش رو حل کنید، سعی کنید مشکلات مردم رو حل کنید. این که میگه مشکلات مردم حل بشه، یعنی شما وسیله بشید که اون دستورات خداوند، اون نصرت الهی به وسیله شما تحقق پیدا کنه. خیلی قدر خودتون رو بدونید که یک کسی به شما مراجعه کرده و شما مشکلشون رو حل بکنید. خداوند شما رو لایق تشخیص داده که شما مشکلات مردم رو حل بکنید. لذا سعیتون همیشه همین باشه تا مادامی که مقداری که براتون امکان داره مشکلات مردم رو حل بکنید، که ما جزو سلسله معلولات ولی و نصیر خدا قرار بگیریم. یعنی اون ولایت خداوند و اون نصرت الهی که شامل هر کسی بشه دارای ارزش ویژه‌ای هست، اون گاهی به وسیله افراد خاصی انجام میشه. شما کمک میکنید به یک کسی، ولیش خداست، نصیرش هم خداست، ولی شما وسیله شدید که این کار انجام بشه. خب این آیه در رابطه با قوم یهود و بنی اسرائیل بود و بهانه هایی که اونها می آوردن و اشکالاتی که به پیامبر می کردن، اشکالات رو خداوند این اشکالات رو در این آیه شریفه جواب می داد که ملک آسمان و زمین در اختیار خداست و هرچه هست از خداونده. خب انشاءالله که ما بتوانیم از این آیات نورانی خداوند بهترین استفاده رو ببریم و اعتماد و توکلمون در امور بر خدا باشه، در عین این که با درایت و عقل و سعی و تلاش لیس للانسان الا ما سعا، در تمام امور با دقت با عقل و با تدبیر و با تأمل و تحقیق و مشاوره کارها رو انجام میدیم، اما در نهایت توکلمون بر خدا باشه، اعتمادمون بر خدا باشه و خدا رو ولی خودمون و نصیر و ناصر خودمون بدانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.